أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل لكم من السماء ماء وننزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. بين حضرات في الجملة محل بحث و گفتگوست که آیا اعمال صالحه علت تقواست یا تقوا علت اعمال صالحه است؟ کارهای خوب صادر میشد از تقوا، یا اینکه کارهای خوب سبب میشد برای تقوا؟ کدوم یکی از این هاست؟ تقوا را تقسیماتی کردند زمانی که امام رضوان الله تعالی علیه را دفعه اول بردن تهران و 6 ماه حبس. بعد از همه کارها آمد بیرون. بعضی ها شاید القاء شبهه کرده بودند و بعضی ها بر خودشون مشتبه بوده. ایراد گرفته بودند و شاید هم برای امام رضوان الله علیه نوشتند که این چون اسباب گرفتگیری برای مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و بازار و اینا میشد، خلاف تقواست، این اقدامات شما خلاف تقواست، برای اینکه اسباب گرفتاری هم اهل علم و هم بازار و هم ادارات و هم همه مردم. حالا این شبهه یا از جهت عدم توجه به بعضی چیزها و یا از جهت اینکه عمدن میخواستن اینجوری کنن که بلکه به این وسیله عقب برانند. حالا تفسیرش بمون. امام رضوان الله تعالی علیه ایرو تشور مسجد اعظم تقوا را تقسیم بندی کرد که انهو دفع دخل مقدر بود. فرمودن تقوا 4 قسم است. یک تقوای عقلی است، تقوای اعتقادی است، تقوای اخلاقی، 4 تقوای سیاسی. توضیحاتی دادن برای این 4 که مثلا حالا مثال شبندار میکنم. آیه شریفه که در اول سوره مبارکه بقره هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این هدن للمتقین یه راهنمایی اونایی که تقوا دارن به وسیله قرآن راهنمایی به خدا و پیغمبر و اینا پیدا میکنن، نه راهنمایی به نماز و روزه. این متقین، این تقوای عقلیه، هدن للمتقین تقوای عقلیست. یعنی عقل حکم میکند بر اینکه چیزی که انسان احتمال میدهد حق باشد و صدق باشد دنبال کند، یا این وری براش ثابت بشد یا اون وری. همه مذمت هایی که نسبت به امم سالفه با انبیای زمان خودشون شده راجع به این است که اینها تقوای عقلی نداشتن. هر پیغمبری که خداوند عالم می فرستاد همون انا وجدنا آبا انا علا امه و انا علا آثارهم مقتدون. خیلی جای قرآن یاد دارد بابا همون اینجوری میکردن، ما همونجوری میکردن. در علم صرف گاهی بعضی هیئات ها که میخوان که صرفش کنند و اعلالش کنند، آخرش که به اون بس که میگه صرف یه چنین کردن ما هم چنین میکردن، یه جواب ندار صرف یه چنین. یه تا هم فی ها خالدین های نباید قانون درست کرد و تا درستش کرد، یه صرف یه چنین کرده ما هم چنین. اونا هم زبان حالشون زبان قالشون یه بود صرف یه چنین کرده ما، انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مقتدون. ما پیرو آثار اونا هستیم، اقتدای به کارهایی که اونا میکردن جا پای اونها میذاریم، پایمون را جای پای اونها میذاریم. این مورد مذمت هست، اینجوری نیست. مادامی که احتمال هست کسی که دعوای نبوت میکند راست میگه، باید دنبال کنیم که شاید راست بگه. اگر راست بگه و من دنبال نکنم عذری ندارم، خلود در نار است. در بعض روایات که به نظرم در احتجاج طبرسی، احمد ابن ابی طالب طبرسی رحمت الله تعالی علیه احتجاج که نوشته به ترتیب ائمه، اول احتجاجات خدا و بعد پیغمبر تا به زمان امام صادق که میرسد، میگه یک زندگی زندگی اون کسی هم میگن که منکر مبدع است، نه یهودی و نصرانی، اونا زندگی نیستن. اونایی که منکر مبدعن، یک زندگی آمد خدمت امام صادق از که اخوان شما تا کی میگید خدا و پیغمبر و قیامت و دور این حجر کعبه معظمه میگردید و تا کی؟ و از این بیان حضرت صادق سلام الله علیه استفاده یه جنبه اخلاقی میشد که اگر یه کسی آمد از این صحبت ها که آدم فوراً به ذوقش ندند که برو پیکار کافر شدی، من دیگه با تو حرف نمیزنم. نه این درست نیست. حضرت فرمود که من میگم خدا هست، مضمون کلامش نه، تو میگی نیست. خیلی هر دومون میمیریم، مردن را کسی منکر نیست دیگه، هر دوم میمیریم. اگر خدا نبود خب ما یه اعتقاد زیادی تو دلی پیدا کردیم به جای ضرر نخورد، خدا نیست. اگر خدا بود تو چه کار میکنی؟ اونجا میگه فعت رقل فتا، معلوم میشه جوان بوده، میگه فعت رقل فتا رأسهو ملیا، مدت زیادی چش پای ندار، آی فکر، آی فکر، آی فکر، سرش بلند که گوه اشهد الله اله الا الله و پیغمبر حق تو هم حجت خدا است. از شیعه هم شد هم یک سره گفت اینجوری کسی من حال نکرده بود. خب راست میگه، اگه اومد و حالا تعبیر بنده اگه خدا باشد چه خاکی باید اتا کرد؟ نباشد هیچی. خیلی یه فکر زیادی مگر اعتقاد زیادی من پیدا کرد. اما اگر خدا بود تو چی؟ اینا میگن تقوای عقلی، یعنی اون جوان تقوای عقلیش رو به کار زد. خب درست میگه دیگه، از اصحاب خاص از دست شد، یه به ولایتشون هم نرفت. تقوای عقلی یعنی با قطع نظر از شریعتی که به وسیله انبیا برای ما معرفی شده، عقلی که هم در روایات هست هم در کلمات علمای اخلاق هست که به منزله رسول باطن است، چنانچه این انبیا به منزله عقل خارجن. انبیا عقل خارجن، عقول بشریه رسول باطنن. اون رسول باطن که انسان به کار بزنه تا حدودی خب درک میکنه دیگه. خودن للمتقین هم اینجوریه، تقوای عقلیه. اون وقت این بحثی که حالا سقسمش بمون، این بحثی که عرض کردن که آیا تقوا علت برای عمل است یا عمل علت برای تقواست، در سوره مبارکه بقره راجع به صوم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. میگه نوشته شده، کتبه میگن مرتبهش شدیدتر است از وجبه، نوشته میشه دیگه، سیاه نمیشه، چاپ شده دیگه. نوشته شده است بر شما روزه گرفتن، چنانچه بر کسانی که قبل از شما بودن که از معصوم علیه السلام پرسیدن قبل از ما کی فهمود اول هم آدم، از زمان حضرت آدم روزه بوده. کما کتب علی الذین من قبل من قبلکم، چرا این روزه نوشته شده؟ لعلکم تتقون، شاید تقوا پیدا کنید. این میرسوند که اعمال صالحه علت برای تقواست. خداوند تبارک تعالی این واجبات را که بر ما الزام کرده، شاید اونم قول حتمی نداده، شاید تقوا پیدا کنیم. وفت حضرات گفتن لعلی که در خدا استعمال می شود به معنی یقین است، یعنی یقینا تقوا پیدا می شود. دیگرون هم جور دیگه معنی لعله را که در خداوند عالم استعمال می شود. مرحوم آیت الله ادمای بروجردی رحمت الله تعالی علیه در آیه نبع که یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبإ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم ان یا لولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. ایشون می فهمودن که این خداوند که تعبیر فرموده لعلهم یحذرون، انسان از بسی که سرسخته با اینکه اینها میان تبلیغ میکنن ممکن اون حذر نکنن، گوش ندن، چونکه عده زیاد از امم سالفه گوش نمیدن. این لعله نسبت به ماهاست نه نسبت به خدا، یعنی خودشون امیدوار این باشن که حذر بکنن. حالا به هر حال این لعلکم تتقونی که در آیه شریفه فرموده، معلوم میشه که روزه گرفتن علت برای تقواست، نه تقوا علت برای روزه. تقوا خب مشتق از وقواست، یه واب بوده است، وقایه. وقایه اونه حفظ کردنه، انسان خودشا در مزان ضرر قرار ندهد. جاهایی که مزان ضرر است خودشا در معرض او قرار ندهد، این تقواست. مثلا شما یه جای مهمون میشید، در سفره سرکه میارن، بادنجون ترش میارن، نمیخوریم. میگه چرا نمیخوریم؟ میگه میترسم سرما خورده باشم. این میترسم سرما خورده باشم تقوای بدنیه، برای اینکه حس بدن خودش میخواد بکنه مبادا سرما خورده باشم این سرکه بخورد بتر بشه. تقوای معنوی همینه، تقوای عقلین یک کلامی را میگه شک میکنه که آیا این حالا بگه درسته یا نمیگه، میترسه برای زهر داشته باشه، میترسه از غیبت باشه، میترسه از بهتون باشه، یه لقمه ای گیرش میاد از یک طریقی شک داره که این مشروع یا غیر مشروع، اجتناب میکند و به سختی میگذروند، میترسه حرام باشه. این میترسم حرام باشه، میترسم چنین باشد، این رو میگن تقوای عقلی. اعمال سوریه را، نماز و روزه و حج و اینا رو خداوند عالم که دستور داده به بندگان، از این آیه شریفه استفاده میشد که مقدمه برای حصول این حالت نفسانیه است. جایی که میترسد اقدام نمی کند، تمام شد. و این خیلی مقداری البته ریاضت لازم دارد و در اوائل تکلیفش انسان میتوند خودش را اینجوری عادت بده، و اگر اوائل تکلیفش مدتی چند سال همینجوری در هم بر هم بوده ترکش خیلی مشکله، اما اگر از اول تصمیم بگیرد جایی که میترسد چنین باشد، لب گزیدش مصطفی، یعنی که بس نمیگه. سپر که سابقاً درست میکردن در جنگ و تذیه که میخوندن، الان که سپر هست، جنگ سابق جنگ مردانه بوده، الان جنگ ها نامردانه است، آتش میریزن در فلون ده، خب اونا چکار کردن؟ تو با اون دواده، اون یکی ها چکار کردن؟ سید شهدا سلام الله علیه فرمود من با شما جنگ دارم، شما با من جنگ دارم، زن ها که تقصیر ندارن. این یه مطلب اوغلایی تا گی اومد با آب ترا باید این را نوشت، انی اوغاتلکم و انتم تقاتلونی و النساء لیس علیهن جناحون. اونجا چرا حمله کردید؟ تکه این را گفته موقعی که دیگه نمیتونه تکون بخوره، روی زمین افتاده. یه مطلب عاقلانه خردمندانه است. بسیاری از گفتارهای سید شهدا ارواح العالمین له الفدا سرمشق برای اونهایی که با هم نزاع دارند و جنگ دارند. خب ولی دار روایات دار که زمانی که حضرت ظهور میکند جنگشون مثل جنگ صدر اسلام است، جنگ تن به تن است. جنگ روز عاشورا هم تن به تن بوده. اون وقت این سپرها را دست چپ می گرفتن رو به روی صورتشون رو نگه می داشتن، با دست راست شمسی می زدن. اون سپر معناش اینه که تقوا، یعنی به وسیله این خودش را حفظ می کنه، حس میکنه. اون روح خداشناسی که در محضر رب انسان هست هر کجا باشد، و هو معکم اینما کنتم و هو عندکم، نه و هو معکم، معکم بیشتر میرسونه که تخلف نداره، عندکم گاهی فاصله داره. و هو معکم اینما کنتم، در قصه موسی و هارون اننی معکما اسمع و ارا. اگه یه همچه چیزی در ذهن انسان خطور بکنه که من هر کجا باشم خدا هست، این دیگه یه مجلس شیرینی گیر میارد و یه کسی را میدون بکشد و بنا کند خدای نکرده دنبال او، یا یه نوشته ای بنویسد، هر چه دلش میخواد بنویسد، پولش هم دیگری چاپ میکنه بعدا منتشر کند، یا در منبر یه چیزهایی بگوید که متکلم وحدت است که ما که مثل بنده هر کسی نشوید اینجوری نیست، چیزهایی بگوید که برخلاف تقوا باشد، این کار نمی کنه. این جهت شاید کمی حس کردن، حالا شاید غیر من کسی ادعا نکنه رو. امام رضوان الله تعالی علیه که درس اخلاق می فهمودن، گاهی وقتا که اسم خدا را می برد باقیش را نمی تونست بگه، می گفت خداوند تبارک تعالی، اون اینجاش گیر می کن. گاهی وقتا این فیلم چشمش عشق می آمد بیرون. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خداوند که تعریف میکنه یه دست از بندگان خودش را، میگه یه دست بندگان که اسم خدا را میبرید دلشون میتپد، دیگه اقدام نمیکنه. علامه هلی علیه الرحمه، شیخ انصاری، در رسائل در بحث اشتغال، براءت اشتغال، که مواردی که آدم شک دارد واجبه یا واجب نیست، آیا اصالت البراءت یا فلانه، میگه علامه تمسک کرده به این آیه شریفه، برای اینکه در مواردی که انسان شک دارد باید احتیاط بکند، به این آیه شریفه که والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون. صفات مؤمنین را یا متقین را که خداوند عالم بیان می‌فرماید، یک از صفاتشون اینه که یه دسته از بندگان خدا اون چه که توانایی دارن میارن بازم ترسناکن. چرا؟ برای اینکه اینا طرف خدا دارن میرن. مجموع این عالم کون و فساد به منزله یه دونه هندونه است در هوا و همی جوهد، توی اون هندونه ما مثلا تخم هندونه یه دسته کوچک بزرگ میلوله، همه را دارن به طرف خدا میبرن دیگه. انا لله و انا الیه راجعون. مخصوصا زمین نکنید این حرف هایی که در حکمت بعد یا گفتن تمام مادیات عالم در سیره، همه ای چیزها حرکت داره غیر ذات باری تعالی، او حرکت نداره، اون تغییر ندارد، اون چه تغییر نپذیرد توی بقیه همه حرکت میکنن، حتی رنگ ها، الوان، سیب اولش فلان بعد چه تا آخرش قرمز بشه چندین رنگی بعد میکن. این معناش اینه که حرکت، همه آسمون و زمین رو به حرکت، مثل آدم ماشینی که سوار شده خود داره میان مشهد مقدر، حالا یک صندلی جلو یک صندلی عقب، این دیگه دعوا نداره، هممون داریم میریم مشهد دیگه، ماشین هم یه دفعه میرسه دیگه، اول برو که نمیرسونه به مشهد بعد بیاد مرا ورده ببره، همه یه دفعه میرسه. یا عقل خیلی سبکی میخواد که تو ماشین دعوا کنن، دعوا نداره، خدا میریم مشهد کم یا زیاد. هممون رو خداوند تبارک و تعالی گذاشته تو این عالم داره میبره، همه ای مخلوقات ها، نه خصوص مسلمان ها. ربع مسکون اونش که مأمور است و مردم زندگی میکنن، سر و به دیگرش هم که یخ بندی و اقیانوس و اونم و فلان و فلان، همه دارن میرون. وقت علامه فرموده به این آیه بعضی ها تمسک کردن، گفتن که والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلتون، ترسناکن، میارن اون چی که میارن، و حالا اینکه دلهاشون ترسناک است که انهم الی ربهم راجعون. این ربهم هم خودش یک نکته ای دارد، یعنی اونی که اینا رو تربیت میکنه، نه فقط یعنی الالله، الله ربهم، الی ربم نه، الی ربهم اضافه. به مربی خودشون اون وقت اگه اینجوره که آدم با این حال، با این زبان، با این گوش، با این دست و پا و اعضا برد محضر پروردگار در عالم آخرت، این میتونه بگه مربی من خدا بوده؟ شب اول قبل که میپرسن که من ربوک، میتونه بگه الله ربی، یعنی خدا مرا تربیت کرده. یعنی چه بحثو میزنی؟ خدا تربیت بکنه که اینجوری نمیکنه. به فرمایش امام رضوان الله علیه میفرمودند بعضی از اشخاص در روز قیامت شترگاه پلنگ مشهور میشن. از روی غضب نمیگفتا، واقعیات هست. شترگاه پلنگ یعنی صفات این حیوانات رو داشتن. در ذیل آیه شریفه و اذان و فقفش فتحتون افواجا سوره مبارکه امه، اینجا مجموع بیان میگه 10 تایفه وارد میشن، یکیش به شکل انسانه، 9 تاش غیر انسانه. احتمال نمیزنه اکثریت من هم یکی از غیر انسان ها باشم، اون غیر انسان چه کوشش نمیکنه؟ این خلاف تقواست. مواردی که انسان احتمال میده اونم یک احتمال اوغلایی که خطرناکه. همه اصولیین میگن دفع ضرر محتمل واجبه. این اصول را که ما میخونیم فقط اصطلاحه، یا باید یک از این ترتیب اثر داد. اگه شارع مقدس یه جایی فرموده که حلاله، عیب نداره، خیلی اگه نگفته در این گونه امور، البته تقوا مراتب دارد دیگه. مرتبه اولش که در کتابای اخلاقی می نویسند که از این پایین ترش کودکستان است، یعنی آدم باید کاغذ پاره کنه. این بچه ها رو که هنوز 7 سالشون نشده می برن کودکستان، اونجا کاغذ پاره کنه. چی پاره کنه؟ دوا کنه، باید از دو بیاد می برن پدر مادرش عذیته. اگر درجه اول تقوا نباشد، ما در دنیا 70 سال 80 سال کودکستان بودیم. درجه اول تقوا گفتن فعل واجبات، ترک محرمات. گناه نکن. و تا این درجه را کسی طی نکند اصلا انتظار نداشته باشد، ابدا توقع نداشته باشد که به مراتب بعدی اصلا بوش استشمام بکند. در روایت دارد که بوی بهش 500 سال راه میاد، یعنی تا 500 سال راه بره از 500 جو تا بوی بهش میاد. آقا والدین بوی بهش نمیشه. اینقدر عقبه یک گناه، آقا والدین یکی از گناهان کبیر است دیگه. بوی بهش به مشامش نمیرسه تا 500 سال راه برد اونجا حالا بهش میبینه. اینا یک روایت و دو روایت و اینا که نیست حال بگیم که خبر واز حجت نیست. متواتر معنوی، متواتر معنویه. قرآن دارد آیت مع کل امرئ منهم ان یدخل جنة نعیم کلا، میگه هر مردی طمع دارد که به بهشت نعیم بره، نه نمیشه. خدا خودش میگه نه، با اینکه ارحم الراحمینه، اکرم الاکرمینه. از روی غضب هم نیست، خدا غضب به اون معنا که ما میکنیم، خدا اون رو غضب نداره. میگه نه چنین است، اینجوری نیست. چقدر آیات شریف هست این قرآن مجید که 30 جزوه 500 خورده ای آیات و احکامه، بقیهش همه برای تربیت ما هست. آیات و احکام هم بیشترش در سور مدنیه است، در سور مکیه کمتر احکام خدا گفته شده، چون اون موقع نمیشد، مردم خدا را قبول نداشتن تا نوبت نمازش برسه. شادم بگه شب را سر ببره. امام رضوان الله تعالی علیه که یکی از جملات برجسته‌شون این است که باید که انسان براش ارزش قائل بشد، می‌فهمودن که کلیه داستان‌هایی که در قرآن مجید برای ما ذکر شده از زمان حضرت آدم که هنوز روی زمین نیامده، قصه حضرت آدم خداوند تعالی ذکر کرده تا اون آخرین که انسان از دنیا می‌ره، تمام اینا می‌فهمودن دخالت در تکمیل روح ما داره برای تحصیل کمال. کلینی علیه الرحمه کافی که نوشته در فروع کافی یک کتاب داره به نام کتاب الدواجن. صاحب وسائل علیه الرحمه اخبار او را متفرقاً هر بابی در یه هر حدیثی مثلا در یه بابی عنوان کرده به نام ابواب احکام الدواب، کتاب الدواجن یعنی احکام حیوانات. در جلد هشتم فیضان وسائل ها در کتاب حج مقدمه حج انسان مسافرت میکنه، اونجا وسائل این اخبار بسیاری از روایات دستور میدن که از گاو چه یاد بگیر، از کلاغ چه یاد بگیر، از الاغ چه یاد بگیر. حالا یکی میگه خدایا من خودم از الاغ بالاترم از الاغ. نه، این مخلوقات را خداوند تبارک و تعالی آفریده است که هر یک از اینا یک خاصیتی دارن. اهل بیت به ما تذکر دادن که اون خاصیت کار خوبی او رو بگی. حضرت موسی بن عمران بنابر معروفی که این قصه موسی و خضر، همون موسی بن عمران معروف بوده نه موسی نام دیگری، با اینکه پیغمبر اولوالعزم بوده مأمور شد که برای خیلی چیز یاد بگیره دیگه، چیز یاد گرفتن که نقص نی. حالا که من خودم از موسی بیشتر بلدی. حضرت خیلی که پیغمبر اولوالعزم نبود، شریعت مستقله نداشت، ناسخ شرای اصابگه نبود، یه پیغمبری بود، یک کمالات مخصوصی، یک توحیدهای مخصوصی داره که حضرت موسی با پیغمبریش مأمور بود از اون چیز یاد بگیره. اینا تواضع انبیاست. در احوالات خواجه نصیرالدین دین طوسی و علامه هلی اینا معاصر بودن، بفرض علامه جوان بوده، خواجه نصیر 60-70 سالش بود، علامه در فقه وارد تر بوده، خواجه نصیر در معقول وارد تر بوده، علامه میرسته درس معقول خواجه، خواجه نصیر درس منقول و این میامده. بگن تو حالا خواجه نصیرالدین طوسی خریج صناعت فن کلام و در فنون متعددهشون تخصص داشت. رصدخانه مراغه را خواجه نصیرالدین طوسی می نویسند در اون زمان 400,000 جلد کتاب تحویل منجمین داده بود که اونجا رصدخانه درست کرده بود که ستاره ها را بشناسند چکار کنند چکار کنند. یه همچه آدمی میاد پای درس 20 ساله. این تواضع همون است که امام رضوان الله علیه که عوض از احوال علما کم نام میکنند، این قصه را دو سه دفعه نقل کردن، فرمودن که برای خواجه نوشته بودن یا کلب ابن کلب، هر کس که ریاست پیدا میکنه دشمن زیاد پیدا میکنه دیگه، مطابق میلش نباشه میشه کلب، بیشتر نباشه میشه کلب ابن کلب. اون خواجه نصیرالدین طوسی نه اینکه یه فرد معمولی بوده، یه آخوند معمولی بوده، اختیار مملکت دست او بود. هلاکو خان و شاه خدابنده اون تازه مملکت ایران را مبدل کرده بودن، علم و قدرت دست به دست هم دیگه داده بود، شده بود شیعه. مملکت ایران رسمیتش سلطان شیعه بود، نفوذ داشت. ایشون تخصص در منطق و در کلام و در معقول، تجرید الاعتقادش چندین بزرگان علما شرح کردن دیگه، اولیش علامه شرح کرد، شرح تجرید که معروف، شوارق مهاجم العبدالرزاق اللهیجی شعرشم متنشم رو تجدید. علمای عامه چند تا شعر تجدید نوشتن، گوشتی شعر تجدید نوشتن. بزرگ بوده، مرد بزرگی بوده، ساده نبوده. اونجا محدث گمی هم در احوالات محقق توسی خواجه نقل میکنه، یا در کناب الگاه مرحوم هاش خباس گم میگه تو نوشت برای او که نوشته بود، نوشته بود شما که نوشتید کلب خواست و فصولی در کلب هست که در من نیست، خواست و فصولی در من هست در کلب نیست. کلب چهار دست پا را میره، من که مستقیم را میره. کلب که کمرش هم میشه پشتش همه موه، من که پشتم مو نیست، لباس دارم. کلب نجسه، من که نجسه را این نیست. هرچی که خواست به اصطلاح منطقی عرض خاص و عرض عام و عرض فران اینها داشت نوشت اینها را کلب دارم، من ندارم. هرچی که خواست خودش داشت که یعنی انسان، نه به عنوان شخصی، انسان نوعی، اینها را من دارم، اون نداره. پس شما اشتباه فرمودید که مرگون فرمودید برای اینکه یا کلب. یاد بگیریم اگه یک کسی به ما در امور دینی توهین کرد، زمین و زمان به هم نزنیم، تدارک بکنیم. پدر او را دم یارم، به من گفته تو نمیفهمی. حالا نمیفهمی، خب درست هم میگه. همیشه معلومات انسان کمتر از مجهولات هست، که این که عقلیه، معلومات یه مشت اینا، بقیه چقدر نمیدونه، باقیش نمیدونه. که اشکال نداره به آدم بگه نمیفهمی، بگه خدا پدرت رو بیامرزه یک کلمه راست گفتی که من نمیفهمم، خلاصش کنه. اما بگه تو نمیفهمی ها پشتت چی شد. لا یزال مظلوم مظلومه تا آخرش ظالم میشه. اینجور جواب دادن ها ظالمه. او که ها پشت مرا کار نداشت، من اضافه کرد، این مظلوم میشه ظالم. در عفو لذتی است که در انتقام نیست، روایت داره. تقوای عقلی یعنی جاهایی که عقل انسان با قطعه از روایت و آیه و اینا، عقل انسان میگه شاید زر داره، شاید درست نیست، درست قلم بزنه. میشه تقوای عقلی. در قرآن مجید تقوای به این معنا زیاد، افلا تتقون، افلا فلان، اینا همه خطاب به کسانیه که خدا و پیغمبر قبول ندارن. می افلا تتقون، وقت این حالت را انسان اگه پیدا کند، و این حالت در اوائل اگه سنش به من برسد، اگر مشکل در روایت دارد که البته مایوس نباید شد، تا 40 سال انسان اگر با بی بندباری زندگی کنه، در بندش نباشه، حلال حرام در بندش، شیطون میاد دست به صورت این میکشه، میگه پدرم و مادرم، اگر پدر مادر داشته باشد، میگه پدرم فدای این صورت باد، مادرم ندارد، میگه پدرم فدای این صورت باد که تا حالا رستگار نشده دیگه نمیشد. نباید آدم مایوس بشد، می شود، اما مشکله، محال نیست. اگه انسان عادت کرده به دروغ گفتن، عادت کرده به غیبت کردن، عادت کرده بی اتنایی به حلال حرام، لقمه هایی که مشتبه هست، لقمه هایی که معلوم الحرمت هست، یا مدح کسی کند برای اینکه یه لقمه بگیرش بیاد، ذم کسی بکند برای اینکه اینجوری بشه، اینا هم از شرک خفیه، یعنی خدا نشناسیه. اما اگه از اول عادت کند، خیلی ساده است، خودش عادت بذار که، و این منشأش همون که در غیر واحدی از آیات شریفه هست که خدا فراموشی، خدا را که انسان فراموش کرد، نسی الله فنسیهم، اینا خدا را فراموش کردن، خدا هم اینا را فراموش کرد، و ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. و نزائین آیات شریفه هست. و این خدا در نظر گرفتن نه عزلت میخواد، نه کنار جویی میخواد، نه فکر خیال میخواد. با همه کاسبی های دنیا هم میشده، زارع در حین زراعتش، تاجر در حین تجارتش، محصل در حین تحصیلش، مصنف در حین تصنیفش، خدا در نظر داشته باشه. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. خدا تعریف میکنه یه مردانی در زیر آسمون هستن که نه تجارت نه خرید فروش، اینا رو از یاد خدا باز نمیداره. خدا در کار هست. وقت اینجوری باشد باید تفصیل داد در این عنوان اولی که آیا اعمال معلول تقواست یا تقوا معلول اقواله. باید بگیم تقواها فرق دارد. تقوای عقلی علت برای اعماله. چارگز تقوا تقوای عقلی علت برای اعماله. اعمال معلول اوست اگه تقوا، یعنی این و تقوای اعتقادی و تقوای اخلاقی و تقوای سیاسی به فرمایش امام رضوان الله علیه. او حالا جاش الان جا نیست. گرد جامعه یک کلمه آخری را عرض کنم. تقوای سیاسی نه من که سیاست مدارش و های دروغ فروغ بگو کارت پیش بره، این سیاست کفار است. تقوای سیاسی یعنی آدم وظیفه که پیدا کرد به وظیفه‌اش عمل کنه، از مردم نترسه. اگر رفت در یک جایی در یک دهی مون یه پیش آمدی کرده است که اگر این جلو اون پیش آمد را بگیره کس خدا بدش میاد، نترسد از کس خدا، بگه این کار نباید بشه. وارد منزل شده، صاحب منزل گرفتار یک معصیتی است، از صاحب منزل نبگه از مرا بیرون میکنه. اگر بگم این عبا را بگم ربا خوره، ربا را نگه تا آخر دهه، تا آخر ماه رمضان نبادا به این صاحب کنه بر بخور. این تقوا نذر. تقوای سیاسی نه عمل به وظیفه. اگر کت خدای ده شد نگه من به این کارا کار ندارم. اگر امام جمعه شد، امام جماعت شد، در یک جای قاضی شد، در یک مطابق اون چی که وظیفه اجتماعیش هست عمل بکنه، این هم میگه تقوای سیاسی. حالا ما به اون کار نداریم. ما الان که مشغول خداوند توفیق عنایت فرموده برای جزء یاران حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف باشیم و یاری کنیم امام زمان را، بدل اسلام غریبا و سیعود و غریبا توبا للغربا. هم در کتب عامه این حدیث نقل شده است، هم در کتب خاصه. از اول اسلام غریب بوده، آخرش هم غریب میشه. از خوش به حال غربا که در حال غربت اسلام را کمک میکنن. حالا یه چند سبای خداوند تفضل فرموده به برکت شهدا، به برکت خود گذشتگی های همه ملت، یه چند سبایی شراب و عرق و ورق و کشف حجاب و کشف عورت و زنا و همه اینا ممنوع شده قانونن، نه شرعن به جا نمی آورند، قانونن ممنوعه. خداوند این تفضل را فرموده که ظواهر اسلام محفوظ بمونه، ما آدم بشیم. ما که خودمون هیچ کاری، ما هیچ کاری. اگر در این وسطه که این شهدا این همه خون دادن و این مطلب را تحویل ما دادن، ما سر کله هم بزنیم و برای تقدم و تأخر و برای رتبه بندی و برای چیزهای دیگر خیالی، ما آمدیم برای تحصیل کمالات، اون چه که مناسب با کمال روحه. یکی از عرفای این شعر را گفته: هر چه در این جهان بود جمله از آن من بود، آمدم که مال خود جمع کنم به در روم. تموش. ما نیامدیم دعوا بکنیم، چند تا کالچه درست کنیم، چند تا خون درست کنیم، چند تا ریال صفر شبالا بزنیم، پایین بزنیم. اینا هر کدوم شد شد، اما مقصد اصلی این نیست. تلاش بخواد، جدیت بخواد، سرکله هم زدن بخواد، تصریق بیجا بخواد، مدح بیجا بخواد، ذم بیجا بخواد، این ضررها چندین برابر بیشتر از اون مقامش که من به دست میارم، اون حقوقی که من میگیرم. اگر انسان بناش بر این بذارد که خدا را در هر کجا حاضر بداند، خداوند عالم هم کمکش میکند. جهات دنیوی خیلی مهم نیست که خدا عمدن، بلی گاه گاهی خدا که انسان را میخواد به کمال برسوند، گرفتاری براش درست میشه. امام رضوان الله تعالی علیه مکرر اون زمانهای سابق که گرفتاری طلاب، اصلا طلاب گرفتاری ندارن، هیچ گرفتاری ندارن از طرف حکومت. خود حاکم هم ماما سرشه، اول شخص من نکردم، اون دیگه نمیگه اما ماها را بگیرید. مکرران میگوستن اما ماها را بگیرید تو خیابونا، یک نفر اما ماها را گیر نمیامد، همه فرار میکردن، درس و برس و همه تعطیل میشد. بنده خودم اون موقع مکاسب میگوستن 20 سال میشد در مسجد فاطمی تو مباحثه مکاسب دستور داده اون اونی که رفت که از سنه 22 تا 32 مشمولین را به نظر بگیرید دیگه. حالا چیه؟ نه همون نگاه کنید، این حقش خدمت. دو نفر طلبه را من تو درس مکاسب گرفتن، مامورین دولت اون زمان گفتن تو مشمولی، تو مشمولی، برداشون بردن. فردا دیگه در قم همه جوان ها فرار کردن. بیشتر مبارزه ها با جوان هاست، پیرمرد های 70 ساله و 80 ساله کم مبارزه میکنن که اینا همه سو تا کنه همه مساجد و مدارس آدم میره مشغول مبارزه هستن دیگه. مدتی درس ها خود به خود منعطل بود برای اینکه مشمولی را میگرفتن. این گرفتاری را ما نداریم، با انصاف بدیم این قدر اینا را بدانیم. حال حقوق کمش هر یک کمش زیاده که اینا چیزی نیست که در مقابل اون گرفتاری ها. گرفتاری ما هیچ نداریم. امام رضوان الله تعالی علیه اینا را باید من عمدن یادم میفته عرض میکنم، میفهمودن زمان پهلوی که در مدرسه دارالشفا حجه داشتن، نماز مغرب و عشا که میخوندیم با رفیقمون چراغ فانوس درس میگرفتیم، از این چهارراه مریض خونه که الان چهارراه شهدا میگن به اون طرف همش باغ بود و انجیر و انگور و بساط، اون طرف هم از مسجد امام به اون طرف ها هیچ ساختمون نبود، همش زراعت بود. میفهمودن ما فانوس درس میگرفتیم دو نفری با هم مبارزمون میرفتیم در میان باغات، اون فانوس میذاشتیم اونجا با هم مبارزه میکردیم تا چهار از شب بیاییم که پاسبون نیاد تو حجره بگد جواز امامت کو. تو حجره که دگه نرد، تو مدارس و دبستان و دبیرستان و دانشگاه و مدرسه های علمی مأمور نباید بیاد. می آمدن گفتن جواز امامت کو. اینا شنیدنیه، اینا آدم باید درک بکنه. ایشون نقل میکرد دیگه کار امامه به سرهای که جانشین پیغمبران کفار و انگلیسی ها و بریتانیا و ایتالیا به جای اصلا بودن که میگفتن آخون سوار ماشین بشه ماشین پنچر میشه. یعنی ماشینه میفهمد که آجر توش ریختن پنچر نمیشه، اگر آخون توش ریختن پنچر میشه. این تبلیغ کی بود؟ پهلوی که خودش سواد نداشت، امضاش هم بلد نبود، دیگرون دیکته رو به دستش داده بودن تبلیغ میکردن با روزنامه، شراب میآوردن اینا بازن بشنود و قدردانی کند، بور نزند، ایراد نگیرد، تیشه به ریشه دیگری نزند. مامورین را وادار میکردن امامه بزنن سرشون، سماور ببرن توی سماور شراب بریزن، استکان نلبکی برن به نام چایی شرابه، اون وقت مامور دیگر رو وادار میکنن که برو اونا رو به اون وقت میرفتن میگه مامورین ما رفتن دو تا آخوند شراب خور رو در میان باغات گرفتن. یکا روزنامه ای که 10,000 چاپ میشه همه بفهمن که این دستگاه رو باید انسان اعراض کنه، یعنی دست از پیغمبر بکشه. آخوند جانش این پیغمبر دیگه، آخوند میگه ما آقا خوند هم مرش هستش کسی هایی خوند میشه آخ نخونده باشد نه. این کارها رو میکردن که پیغمبر و دستگاه خیلی حرف هست که همه را وقتهای دیگه یادم خواهد کارها میکردن برای خاطر این که یکی از تعریف هایی که خاتمه کردن امام میفهمودن من با هشخباس قومی صاحب مفاتیح و 600 جلد کتاب داشته از مشهد مقدس میفهمودن میامدیم. اوائلی بود که ماشین خیلی کم بود، خیلی کم، از مشهد میامدیم وسط را ماشین پنچر شد. اعتقادم از نگاه که پشت سر دید دو نفر امامه بسر ایشون میفهم دو نفر امامه بسر میگفت من سید بودم به من چیزی نگفت و از نهوست شیخه پایش کنید. هاش خباس گمی هم یک کلمه حرف نزد، قلم و دوات و دفتر و کتاب همراهش بود اون آدم یاد بگیره. در یک قهوه خونه شیخ پایین کرد اینا هیچی نگرد تو اون هول دینا بنا کرد نوشتم بقیه یه چیزایی که میشت. هاش خباس اونجا مون هر چند تا یکی یه ماشینی میامد میرست سر راه دست همچه میگفت آخون همچه میکنه یاری میره. تا آخرش یه ماشین باری وان رسپار همی چی فران خودش آدرو بود چی بود اون نگه داشت جلوش جا بود. معلوم شد که این همچه ماشین نگه داشته ارمنیه، ارمنی ها اگه داشت این نیست که آخون من ماشین پنچه میکنه. اون هاش خباس سوار کرد ارمنی، هاش خباس نه یک کلمه بگه که مملکت اینجا هیچی شروع که فهمید که این ارمنیه بنا کرد احادیثی که حفظش بود از پیغمبر و از کتابای خود مجوسی ها و فلان. اتفاقا هاش خباس میخواست برد در همدان، مرحوم آخوند همدانی یک کتاب کنه اونجا تأسیس کرده به نام کتاب کنه غرب، کتابای خطی عتیقه اونجا داره. هاش خباس میخواست برد همدان در اون کتاب کنه مطالعه کنه، اینم میخواست برد همدان. همین ماشینی دوتایشون تا های دیر گوش خونده بود حدیث رو تا نزدیکی همدان اون ارمنیه گفته بود اینجوری که تو میگی معلومه مثل آفتاب که اسلام حق مسلمون شده بود. خدا را ببین چیکار میکنه، به اون میگه بگو ماشین پنچر شد بیا پایین، به این اینجوری میکنه این. گفته بود میرم الان زن بچه ها فرزند چند همه را مسلمون میکنم. شما الان حساب بکنید ببینید از اون زمانی که هاش خباز زنده بود الان خیلی وقت از دنیا رفته تا حالا این شاخ برگ این یه نفر ارمنی نوه نتیجه پسر دختر داماد عروس اینا همه فرزند همه مسلمون. دو مطلب را همیشه انسان باید در نظر، یکی فشارهای قبل از انقلاب، یکی راحتیهای بعد از انقلاب. تا کسی هر دو طرف ندیده باشد تصدیق نمیکنه. ما خیال میکنیم که همیشه همون دنیا اینجور بوده که خدایا خدایا تا انقلاب مهدی هم چکن. نه، اسم خدا از ممنوع بود. در ادارات کسی نماز میخواست بخونه روش نمیامد، بسید پشتک نماز بخونه. ما یه نفر هم شهری داشتیم مرحوم شد، اولش در ژاندارمری بود اول باز نشست شده بود، یه روز آمد گفت که در تهران ما میرسیم دهه برای همشهری های خودم، میگفت که بنا شده است ادارات را تصفیه کنن. به من میگفت عمومی که گفتم تصفیه کنن یعنی چه؟ گفت اینا جاسوس های در همه مؤسسات گرسن، هر کس بوی دین ازش میاد بیرونش میکن. یک بهانه دیگری ها، نه اینکه بگید تو چون دین داری. میگفت یکیش برادر من، برادر خودش رفته بود مکه مشرف ترهنی بود اون برادرش، منم هنوز زنده است. این که مکه معظمه آدم نتاق و حراف و اینا بود، برگشته بود هر کس میامد دیدنش میگفت آخه اون مسلمان ها اونجا برای نماز چقدر اهمیت میدن، جماعت چجوریه، چرا ایران اینجوری نیست اینا. میگفت اونجا سوتا بردن اطلاع دادن به اون، میگه یک هفته نکشید، گفتن تو باز نشستی، با اینکه باز نشست نبود. مش نمونه خروار امید است انشاءالله خداوند تبارک و تعالی ما را قدردان این نعمت هایی که به برکت این شهدا به ما عنایت فرموده است، قدردان اینها بفرماید. ما را کفران نعمت در کلمات حضرت امیر سلام الله علیه در اواخر نهج البلاغه است، میگه اگه یه نعمتی اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروها عنکم بقلت الشکر، اگر یک گوشه نعمت به شما رسید ما خیال نکنیم نعمت فقط همون خوردن آشامیدن و خوابیدن، این که ایوانات نعمت شما فرمون تره که هر یه خوراک گا بندازه یه ماه هم میشه شکم به این گندگی باید پر بشه دیگه. حضرت امیر سلام الله علیه می فهمان اذا وصلت الیکم اطراف و نعم، اطراف جمع طرف اون گوشه شو میگن اون کنار نعم که با ما مس میکند یه نعمتی به ما میرسه، او را تنفیرش نکنید، یعنی رمش ندید، رم کند برد به وسیله قلت شکر. شکر نیست که آدم تا بلغ از حکم بخواه بگه خدای هزار دفعه شکر. شکر این است که هر چه چه خوب چه بد از خدا راضی باشه. در امور دنیوی هیچگاه شکایتی پیش مخلوق نکند، بگه گرفتاری داریم خودتن بچه داریم نمیرست. اینا به خدا آدم بگه ایب نداره، به مخلوق و خدا مثل آدم مهمون یک بنده خدایی جلو میزبون جلو صاحب کنه آقای میگه سیزم یاش نبختن نخود دوبیاش همچنه رو گرش نباتیه چیچی صاحب کنه بدش میاد دیگه، در عمرش دعوت نمی کنه دیگه. ما در مائده الهی قرار داده ایم، خدا ما را قرار داده، هر چی که دنده این در سفره خدا هستیم، چرا اینقدر از خدا شکایت میکنیم پیش مخلوق؟ عشق من که الیک درسته، اما عشق من که الی مخلوقت این درست نیست. یکی از دعاهای ما در بعد از صلوات خمسه یک دعای مستجاب آدم دارد، در روایت داره بعد از هر نماز یک دعای مستجاب داره، این باشد که انسان شکر نعمت الهی را خدا موفقش کند که از عهده شکر او بیرون بیاد. از عهدهش که بیرون نمیاد اقلا شکر بکند. خدایا ما همه ماها را شکر گذار نعم خودت قرار بده. این شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما. همه مراجع دینی که از دنیا رفتن، از نجف اشرف و ایران، همشون حق برگردن ماها دارن. خدایا همه را با اهل بیت عصمت و طهارت محشور بفرما. روح امام امت را با ارواح طیبه طاهره معصومین محشور بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.